نُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات مهدوی شما عزیزان. 3553 و 025 329 10551 و 329 10552 آماده هست که پرسش‌های شما را دریافت بکنه و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی یوسفیان از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. حاجان سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، مثل همیشه انشاءالله پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی رو خواهیم شنید. عزیزان، اینجا رادیو معارف هست و برنامه پرسمان مهدوی.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا و نران فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
خب، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. با اجازه استاد یوسفیان بریم سراغ پیامک ها. 914-9741 استاد گفتن سلام، خسته نباشید، از کارشناس محترم بپرسید، میگن هر وقت 313 مسلمان واقعی باشه آقا ظهور میکنه، یعنی الان 313 مسلمان واقعی نیست و چطور؟ حالا سوال دیگه که مطرح کردن در ادامهش، گفتن چطور امام زمان علیه السلام جلوی این همه توپ و تانک با شمشیر میجنگه؟ پاسخ حضرت عالی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. شاید بتونیم بگیم که این سوالی که شنونده خوب برنامه پرسیدن به سه بخش میتونیم تقسیم بکنیم.
بله.
یکی این که آیا الان 313 مسلمان واقعی نیست و مثلا شرط ظهور تحقق پیدا نکرده؟ خب اگر الان باشه پس آقا باید بیان. سوال دوم رو میتونیم اینطور بگیم که آیا آمدن امام زمان علیه السلام فقط با همین 313 یار باید انجام بشه؟ حضرت یاران دیگه‌ای لازم ندارن؟ و بخش سوم رو همون بحث سلاح حضرت یا کیفیت جنگ با سلاح‌های موجود میتونیم بگیم.
بله.
توی قسمت اول باید بگیم که تو فضای شرایط ظهور امام زمان، اون مقداری که ما میدونیم بحث یاران یکی از شرایط هست، باید زمینه ها و عوامل دیگر هم دیده بشه.
تنها شرط نیست،
تنها شرط نخواهد بود. اگر بخوایم مثال تاریخی رو بزنیم، مثلا موقعی که امام حسین علیه السلام به طرف کوفه حرکت کردن، خب یکی از شرایط یاران و همراهان بود. خب یاران و همراهان ارزشمندی آقا داشتن، بی نظیر، حضرت ابوالفضل، جناب علی اکبر سلام الله علیهم، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن عسجه، زهیر، اینها. ولی آیا کوفه هم آمادگی پذیرش امام حسین علیه السلام رو داشت؟ ظاهرا گفتن آره، ولی وقتی تو وسط میدان عملی قرار گرفتن معلوم شد که کوفه آمادگی نداره. حالا ما فرض میکنیم که 313 یار واقعی هست، آیا مردم واقعا آمادگی دارن آقا تشریف بیارن، ایشون رو پذیرا باشن، همراهی بکنن یا نه؟ این خودش مهم هست، باید بهش دقت بشه. گمانم بر این هست، یه بار دیگه شاید یه مقداری صحبت کردیم، اینجا اشاره میکنم اگر لازم شد یه بار به صورت ویژه بهش بپردازیم. و اون نکته این هست که ما باید حواسمون باشه امام زمان علیه السلام که میان، بنا نیست که دنیای همه فقط آباد بشه. یعنی امام زمان برای آباد کردن دنیا نمیان، امام زمان میان برای آباد کردن انسانیت انسانها، اوج گرفتن انسانها. البته در کنارش دنیا هم ترتیب خودش رو پیدا میکنه، شکل زیبای خودش رو پیدا میکنه. حالا ما باید ببینیم آیا آمادگی داریم تو فضای انسانیت حرکت بکنیم؟ آیا آمادگی داریم این فضای تباهی فعلی دنیا رو ازش کنار بکشیم و بگیم ما میخواییم آدم گونه، انسان گونه زندگی بکنیم؟ این یه حرف دیگه است.
یعنی بخشش به خود ما برمیگرده.
بله، ما باید، آقا اومدن و گفتن این کارها انجام بشه، انجام خواهیم داد، یا تا یه ذره دنیامون کم و زیاد بشه زیر همه چیز میزنیم و بی‌حوصلگی
میکنیم و بعد یه جورایی تصمیم
جورای دیگه تصمیم میکنیم. این یه نکته. نکته دوم این هست که وقتی که قیام بنا هست یک قیام جهانی باشه، طبیعتاً یاران هم باید در خور این قیام لحاظ بشن. خب پیامبر اکرم یه بار یه جنگی رو داشتن، جنگ بدر. خب با جنگ بدر 313 نفر خب میشد یه کاری انجام داد، ولی وقتی جنگ احزاب شد قضیه دیگه فرق میکنه. تو فضای ما هم همینطور، امام زمان علیه السلام که بیان با 313 میخوان قیام بکنن، دنیا رو بگیرن، خودمون با نگاه بکنیم ببینیم به هم میخوره یا نه. از روایات استفاده میشه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام چند دسته یارانی دارن. اجازه بدید من یک قسمت از روایتی رو که از امام باقر علیه السلام نقل شده خدمتتون عرض بکنم. تو روایت اینطور هست که حضرت ابتدا به برخی از حوادث آخرالزمان اشاره میکنن، عموما هم فضاهای فرهنگی و اقتصادی است. مثلا حضرت اشاره میکنن که مردها حالت زنانه به خودشون میگیرن، زنها حالت مردانه به خودشون میگیرن. توی یه قسمتی داره که زنها دیگه میان تو فضای خیابون‌ها و به قول معروف اون حیا و حریم خودشون رو حفظ نمی‌کنن، شهادت‌های زور داده میشه و ربا بین مردم زیاد میشه. این حوادث آخرالزمان. بعد به علائم ظهور هم اشاره میکنن، مثل بحث سفیانی، بحث یمانی. بعد حضرت اشاره میکنن توی این فضا حضرت ولی از ارواحان آفدا خروج میکنن. فعضا خرجه، وقتی که خروج میکنن، اسند وهرهو الالکعبه، پشت خودشون رو به کعبه تکیه میدن. وجتمع الیه 313 رجلا، 313 نفر هم در محضرشون هست. وقت حالا حضرت میخوان چیکار کنن؟ اعلام ظهور بکنن. اول ما ينطق بهی هذه الآیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اول کلامی که میفرمان این هست، روایت ادامه داره، بعد حضرت به این نکته اشاره میکنن. فاذا اجتمع الیه العقد، عقد برای او کامل شد. خود حضرت توضیح میدن و هو عشرت و آلاف رجل، 10,000 مرد. خرجه، تازه حرکت مسلحانه شروع میشه. و در روایات دیگر هست که در حین حرکت حضرت سایر یاران هم به حضرت ملحق میشن. پس ما بگیم 313 نفر هست، آقا الان میاد، خب بقیه یاران چی؟ اونها هم هستن. این هم تیکه دوم سوال. اما اون قسمت سومی که بحث سلاح، شاید مثلا درستر اینطور باشه، بگیم که سوال از سلاح نیست. سوال این هست که مثلا این فضای دنیای جنگ افزار با این همه سلاح‌های عجیب و غریب، حالا سلاح‌های اتمی هست، سلاح‌های هیدروژنی هست، الان هم که سلاح‌های میکروبی و اینجور چیزها اومده و خیلی چیزها رو هم که شاید ما ندونیم، وقت حضرت با این حجمی از سلاحات اگر بخوان روبرو بشن این چطور هست؟ من به ذهنم میاد این شنونده محترم باید توجه داشته باشن که فقط سلاح نیست که میتونه تعیین کننده معادله نبردها باشه.
بله.
ما مثلا تو روایت هست، همین روایتی که الان خدمتون تقدیم کردم، حضرت میفهمان که حضرت ولیعصر ارواحنا فداه منصورون به رعب، با لشکری از ترس یاری میشن. این داستان منصورون به رعب، لشکر ترس، زمینه تاریخیش برمیگرده به جنگ بدر.
بله.
تو جنگ بدر خب اوضاع خیلی سخت شد به خاطر اینکه لشکر قریش 1000 نفر بودن، مسلمان ها 313 نفر، لشکر قریش کاملا مسلح بودن، مسلمان های تعداد زیادشون اصلا سلاح اولیه هم نداشتن، یعنی یه تعدادی هیچی نداشتن، نه نیزه‌ای نه شمشیری. خب اینجا خداوند میفهمد که استستغیثون ربکم، تو سوره انفال هست، دستاتون رو به طرف خدا بلند کردید، خدا یه فکری به حال ما بکن، فاستجاب لکم، خداوند دعای شما رو مستجاب کرد. بعد چه کار کرد؟ انی ممدکم به الف ملن ملائکت مردفین، 1000 فرشته پی در پی اومدن برای همراهی شما. خب نه مسلمان ها اینا رو میدیدن نه مشرکین، ولی از تاریخ استفاده میشه، ترس عجیبی تو دل مشرکین افتاد، لذا در همون لحظات اولیه جنگ فرار کردن رفتن.
بله.
پس اینطور نیست که فقط سلاح باشه، یکی بحث ترسه. یه نکته دیگه هم باید بهش توجه بکنیم و اون همراهی عمومی مردمه. وقتی میگیم عمومی مردم، بسیاری از سربازان به قول معروف جنگی که سربازان عام هستن اینها رو هم شامل میشه. من چند تا مثال بخوام بزنم که مخاطبین هم دقتشون بیشتر بشه. مثلا شما نگاه بکنید، این که میگم سلاح فقط تعیین کننده معادلات نیست، جنگ خودمون، ما تو دفاع مقدس 8 سال جنگیدیم، تقریبا 7 سالش فقط با صدام بود به صورت ظاهری.
بله.
سال آخر خود آمریکا مستقیم اومد. خب از نظر سلاحی ما چی داشتیم و آمریکا چی داشت؟ هواپیماها، بمب‌افکن‌ها، رزمناوها، بمب‌های اتم، چی؟ همه اینها بود. 1 سال هم ما مستقیم با آمریکا جنگیدیم.
درست.
او زد ما زدیم، او کشتی زد ما هم کشتی زدیم، او هلیکوپتر زد ما هم زدیم، ما با سلاح‌های اولی که او با سلاح‌های پیشرفته، ولی باز هم به نفع ما تمام شد. یا همین جنگ یمن شما نگاه بکنید، اصلا به هم میخوره معادلات
به قول من روی کاغذ اصلا قابل
مقایسه
نیست.
پس معلوم میشه که آقا وقتی بخوان تشریف بیارن، مشکل فقط سلاح نیست، بلکه مجموعه از عوامل هست، فضای عمومی جهان، امدادهای الهی، همراهی مردم، البته بحث سلاح هم در کنارش مطرح هست.
درود بر شما استاد یوسفیان و درود بر شما عزیزان شنونده‌ای که همچنان با پرسمان مهدوی رادیو معارف همراه هستید. بجا خیلی لطف کردید. با حضرت علی خداحافظی می‌کنید.
خواهش می‌کنم، التماس دادنی.
درود بر شما. به اتفاق استاد یوسفیان و همکاران عزیزم از حضور شما عاشقان امام مهدی مرخص می‌شیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد. همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های بخش اول از رادیو معارف هستید و خرسندیم که افتخار همراهی با شما شنونده عزیز و بزرگوار رو داریم. خدمت با سعادتتون عرض بکنم که انشالله مراسم نماز جمعه با شکوه تهران رو به امامت آیت الله سید احمد خاتمی از محل دانشگاه تهران تقدیمتون خواهیم کرد. نماز جمعه‌ای که امروز در مصلی‌های نماز جمعه در جای جای کشور عزیزمون برگزار میشه و مؤمنان خداجو که در صفوف به هم پیوسته در این نماز دشمن شکن حضور پیدا میکنن. خدمتون عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:49 دقیقه هست و به افق شهر مقدس قم ساعت 11:51 دقیقه. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم انشاءالله که در لحظات ناب بندگی خداوند در این ظهر جمعه بنده و همکاران عزیزم و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
گوشه و کنارگاهی گفتمی شد که فلانی نماز جمعه نرو شاید خطر داشته باشه و پیش آمده ناگواری بشه. یه همچو سنت بزرگی که چشم دشمن را کور میکنه خون نمیشود برای این که یکی را ترور کنند و بکشند ترک کرد. باید این نماز جمعه ها با شکوه هر چه تمام تر منعقد شود و برپا شود. گو 50 نفر از امثال بنده را هم در همین مسجد ترور کن اهمیتی نداره. شما بروید سراغ اصل مقصد، شما بروید سراغ اسلام، سراغ دین، سراغ قرآن.
گرامی باد یاد و خاطره شهید آیت الله صدوقی، همه شهدای محراب و همه شهدای عزیز و ارزشمندمون در این روز جمعه به روح پاک همشون درود و سلام و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بریم به محل دانشگاه تهران و نماز جمعه با شکوه تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و از همه شما التماس دعا داریم.
Allah 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 ya Allah. نمازان ظهر به وقت شرعی از محل برگزاری نماز جمعه دانشگاه تهران، مؤذن آقای محمد مهدی اسدی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هم اکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیوی تهران و معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند آیت الله خاتمی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید آقا جان. خدا خیرتون بده. جزاکم الله خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین. سلام بر نماز عاشقانت مهدی فاطمه. اوصیکم عباد الله به تقوى الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما را توصیه به تقوای الهی دارم و میگویم خود را در محضر ذات مقدسش ببینیم، بدانیم که سفر طولانی در پیش داریم، سفر طولانی که باید توشه برگیریم، توشه تقواست. مولا علی فرمود اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عن، سفارش میکنم شما را به یاد مرگ باشید. مرگ برفی نیست که بر بام دیگران ببارد، بر بام من و شما هم خواهد بارید. از اون کمتر غفلت کنید. و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم، چگونه از چیزی غافلید که او از شما غافل نیست. نهج البلاغه خطبه 188. سیره نبوی رو در خطبه های اول شروع کردیم و سیره نبوی رو از نگاه قرآن پی گرفتیم که قرآن به پیامبر می‌فرماید چگونه باش و او چگونه بود. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، نام خدا، یاد خدا باش، انقطاع به او داشته باش. اینا را در دو خطبه قبل گفتم. در این خطبه از توکل پیامبر بگم. در حدود 9 آیه سفارش به